در حالی که قرار بود رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه یک نشست خبری درباره آخرین تحولات نظارت بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران برگزار کند، طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده این نشست رسانه‌ای به دلیل آنچه گفتگوهای بیشتر با مقامات ایران خوانده شده به روز دوشنبه موکول شده است. در همین زمینه ساعت پیش با مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین گفتگو کردم.
این مهلت سه ماهه‌ای که با آژانس داده شده بود در رابطه با مسئله‌ای که مربوط به پروتکل الحاقی میشه، سه ماه روز جمعه تمام شده و الان وضع جدید در پیش است. هم از دیشب این اطلاع البته درج کرده بود که شورای امنیت ملی ایران برای یک ماه این مهلت سه ماهه رو تمدید کرده، با این انتظار که طرف آمریکایی در حقیقت گام‌های لازم رو برداره. اون طرف هم اعلان کرده که ایران تا به حال گامی بر نداشته که نشان از این داشته باشه که واقعا میخوان به وضع پیشین برجام برگردن. چگونگی اعلان این مسئله از طرف رئیس کل آژانس الان مشکلی که باید دلایلی بیاره برای این که اولا چرا مدت این مهلت تمدید یک ماه رو میپذیره، دوم اصلا مسائل موضوعاتی که باقی مونده چی هستن، چون هر توافقی هم که آمریکا با جمهوری اسلامی انجام بده در نهایت احتیاج به گزارش آژانس هست که تایید بکنه برنامه هسته‌ای ایران در روال صلح‌آمیز ادامه داره. اگر کوچکترین نشانی از این باشه که اینطور نیست، خب آمریکا نمیتونه به توافقنامه جدید با ایران برسه.
آقای براتی، در خبرها داشتیم که شماری از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با پایان دوره سه ماهه توافق ایران و آژانس خواهان قطع دسترسی این نهاد بین‌المللی به اطلاعات و برنامه‌های هسته‌ای ایران شدند. این چند صدایی که الان از داخل ایران درباره نحوه تعامل با آژانس و گفتگوهای هسته‌ای به گوش می‌رسه به چه معناست؟
خب این یکی از عادات جمهوری اسلامی است. در طول این 40 چند سال ما مرکزیتی نداریم. الان که قرار شده همین شورای امنیت ملی حرفا رو به بیرون بزنه، باز میبینیم که رئیس مجلس که خودش در اون شورای امنیت ملی حضور داره میاد حرفی دیگری میزنه جز اون چیزی که به تصویب رسیده. تصویب رسیده که یک ماه این مهلت رو، این مسئله مربوط به پروتکل الحاقی رو یک ماه دیگه تمدید کنن. ایشون هم در این تصمیم گیری شرکت داره، ولی میاد در مجامع عمومی در جلوی خبرگزاری ها حرف دیگری میزنه. این مسئله است که نشان از مسئولیت پذیری این نظام در اجزایش نداره. این مسئله رو نباید خیلی جدی گرفت. در نهایت هنوز هم معلوم نیست که حتی اگر آمریکا و غربی ها به توافقی با جمهوری اسلامی برسن، در نهایت در پایان مسئله انتخابات این که چه کسی رئیس جمهور بشه شروع نکنن و بخوان مذاکرات رو از نو آغاز بکنن برای دستیابی به پوانهای بیشتر. و همین دلیل غربی ها میشه عجله ندارن. اتفاقا روسیه تنها کشوری است که خیلی عجله داره در این مورد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران این مسئله توافق به پایان برسه و یک توافقنامه جدید امضا بشه، چون وحشت از این دارن که چنانچه کسی مثل آقای رئیسی انتخاب بشه، تقابل بین المللی که از نظر حقوقی علیه آقای رئیسی ممکنه کار رو برای آمریکا و آقای بایدن بسیار مشکل بکنه که بخواد واقعا گام های موثری در نزدیکی به انتظارات جمهوری اسلامی برداره.
آقای براتی، گزارش های زد و نقیزی درباره پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای که در وین در جریان هست منتشر شده. تا به اینجای کار از این گفتگوها چه میدانیم؟ دقیقاً در چه بخش‌هایی مشخصا این مذاکرات با کندی داره پیش میره؟
خب ما میتونیم بگیم که توافق روی این حاصل شده که جمهوری اسلامی چیزی در حدود 2 میلیون بشکه نفت بفروشه، تحریم بانک مرکزی برداشته شه، از اون طرف مثلا در امر آزاد کردن راه‌های آبی و کشتیرانی اشکالی پیدا نشه. این به این معنی است که بیمه‌های بین‌المللی برای کشتی‌های ایرانی ممکن بشه. از اون طرف ناروشنی‌ها همه اون قوانینی است، همه اون مسائلی که آقای ترامپ در 1500 مورد آوردن و مرکز اونها یکی به اصطلاح تروریست شمردن سپاه پاسداران تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق بشری میشه که اینها بسیار بسیار گسترده‌اند. فقط افراد شامل حال افراد نمیشن، بلکه نهادهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی سپاه و غیره هم شاملش میشه. اینها بسیار مشکله که الان آمریکا بتونه در این جهت انتظارات ایران رو برآورده کنه و این مشکل بسیار بزرگی است.
مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین بود. اما بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، طی شبانه روز گذشته بیش از 200 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتای نیروی انتظامی هم درباره کلاهبرداری از شهروندان در پوشش ثبت نام خرید واکسن کرونا هشدار داده است. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده است، طریق خط تلفن همچون مجله پیشین با ماست. درود دوباره بر تو فرهنگ. کمی از آخرین شماره بستری ها از عوارض ناشی از کرونا در ایران بیشتر برامون بگو و اینکه بار دیگر تلفات از 1000 نفر هم بالاتر رفته.
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، البته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته که در کلان شهر تهران با وجود اون که آمار بستری‌های جدید کرونایی در چند روز گذشته به کمتر از 900 نفر کاهش پیدا کرده بود، در 24 ساعت گذشته به 1044 نفر افزایش یافته. او پیش‌بینی کرده که در 48 ساعت آینده احتمالاً روند ادامه پیدا می‌کنه و گفته که تهران ممکنه شرایط متفاوتی رو تجربه کنه. او گفته که در تهران بیش از 5360 نفر در بیمارستان بر اثر عوارض ناشی از کرونا بستری هستند و 563 نفر هم در بخشای ویژه هستند. علیرضا زالی گفته که مراجعان سرپایی در 24 ساعت گذشته هم در حدود 10000 نفر بودند. رضا،
درباره واکسیناسیون افراد بالای 70 سال در ایران گفته شده که کمی با مشکل روبرو شدن و بی‌نظمی‌های همراه بوده. از تازه‌ترین تحولات در این زمینه بیشتر برامون بگو.
از شاید که چند خبرگزاری داخلی درباره نابسامانی و بی‌نظمی‌ها در مورد واکسیناسیون افراد بالای 70 سال گزارش‌های منتشر کردند، اما در اینجا من به یک گزارش کوتاه روزنامه همشهری آنلاین به صورت در واقع خلاصه اشاره میکنم تا بدونید که اوضاع چطوریه. ظاهرا یک آقای 75 ساله در تهران پس از دریافت پیامک از وزارت بهداشت 45 دقیقه حتی زودتر به محل دریافت واکسن مراجعه میکنه که با صفی طولانی روبرو میشه، اما او که پیامک گرفته بود و وقت داشت میره جلوی محل مربوطه البته، اما یک مأمور با صدای بلند به او میگه که مهم نیست چه کسی پیامک گرفته، ساعت 6 صبح باید اینجا باشی با کارت ملی، و گفته ما هر روز 160 دوز واکسن سهمیه داریم، حتی به نفر 161 هم واکسن نمیرسه. خلاصه با لحن و حرفای نامحترمانه اون مأمور، آقای 75 ساله به خونه برمیگرده. این آقای 75 ساله به روزنامه همشهری آنلاین گفته اگه قرار نیست ثبت نام در سایت وزارت بهداشت تضمینی برای دریافت واکسن باشه، حداقل جلوی بی احترامی به این گروه سنی رو بگیرید. به هر حال دریافت واکسن برای افراد بالای 70 سال بسیار نامنظمه و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، و در چند مورد هم این افرادی که تو صف منتظر میمونن زیر آفتاب کارشون با یکدیگه به دعوا و زد و خورد کشیده. رضا،
یک خبر خوبی هم منتشر شده. طبق یک پژوهش به دست اومده در بریتانیا، واکسن فایزر و آسترازنکا در پیشگیری و مقابله با گونه جهش یافته ویروس کرونا در هند کارایی بالایی داشته. کمی بیشتر در این باره برامون بگو.
عرض که بر اساس همین پژوهشی که شما بهش اشاره کردی و در بریتانیا انجام شده، تزریق دوز دوم واکسن فایزر تا 88% در مقابله با گونه جهش یافته ویروس موسوم به هندی مؤثر، اثر بخشی واکسن آسترازنکا در مقابله با این گونه جهش یافته هم پس از تزریق دوز دوم 66% برآورد شده. این در حالیه که این واکسن ها در واقع پس از دوز اول تنها 33% برای ایجاد مسئولیت کارایی دارن. برای همونطور که میدونی در هفته اخیر هند روزانه حدود 250 هزار بیمار مبتلا به کرونا رو شناسایی کرده و روزانه در حدود 4 هزار نفر هم جان باختند. البته آمار واقعی بسیار بیشتر از این آمار دولت هند هست. رضا
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی، خبرهای کرونا در ایران و جهان رو شنیدید. و باز هم از ایران این که در ادامه خاموشی‌های گسترده برق در این کشور، شرکت توزیع نیرو برق تهران نخستین جداول خاموشی شهر تهران رو در روز دوم خرداد منتشر کرده، هرچند که روزنامه همشهری و خبرگزاری تسنیم از گلایه مشترکان برق خبر داده و گفتند که این جداول با آنچه اتفاق می‌افتد همخوانی ندارد. روز یکشنبه هم سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که صنعت برق به دلایل از جمله استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال که مصرف بالای برقی داره تحت فشار قرار داره. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
قطع برق در ایران بدون اطلاع قبلی چنان اعتراض شهروندان را برانگیخت که اکنون وزارت نیرو را به اعلام برنامه‌های مقدماتی قطع احتمالی برق واداشته است. بیشتر خاموشی‌ها در تهران، اصفهان و شیراز انجام شده و گاه تا بیش از 3 ساعت هم گزارش شدند. خاموشی‌ها حتی به قطع آب نیز به دلیل توقف دستگاه‌های پمپاژ منتهی شده است. خاموشی‌ها به دلیل استخراج پرمصرف برق رمز ارزها و کاهش تولید 50% برق به وسیله نیروگاه‌های آبی و بالا رفتن میزان مصرف توجیه شده است و گفته شده که کاهش تولید برق نیست به دلیل کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی بوده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به این مسائل اشاره کرده است.
می‌دونید که ما امسال با دو تا پدیده روبرو بودیم، با این گرمای زودرس و وسایل سرمایشی که در مدار قرار گرفتن و علاوه بر اونها رمز ارزها که به صورت غیر مجاز فعالیت خودشون رو شروع کردن و بیش از 2000 مگاوات تخمین زده میشه باشن، منجر به این شده که بین تولید و مصرف یه فاصله جدی بیفته.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
سدسازی از دهه 30 شمسی تبدیل به یکی از راه‌های مهم تولید برق در ایران شد و از عوامل مهم توسعه در دوران جدید ایران هم به حساب می‌آمد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید برق از سیستم‌های برقی آبی باعث شد روی دیگر سامانه‌های تولید نیروی تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری لازم صورت نگیره. با اینکه بخش قابل توجهی از برق کشور از نیروگاه‌های سوخت فسیلی تأمین میشن، اما وزارت نیرو هنوز تکیه سنگینی روی نیروگاه‌های برق‌آبی داره. از دهه 60 تعداد بسیاری از سدهایی که با توجیه و تبلیغ تولید برق ساخته شدن و دولت بر این اندیشه بود که بارندگی همیشه بر یک منوال خواهد بود و تا ابد میتونه سدها رو به عنوان منابع تولید برق ازشون استفاده بکنه، بدون محاسبه این نکته که ممکنه تغییرات اقلیمی باعث بشه بارندگی تغییر بکنه، میزان آبهای سطحی کمتر بشه و آب کمتری درون مخازن قرار بگیره، این روال ادامه پیدا کرد. بی‌توجهی مدیران کشور به تغییرات اقلیمی هم باعث شده که حتی با وجود کاهش بارندگی در دهه‌های 80 و 90 باز هم عبرت نگیرن و سدسازی رو با همون سرعت قبلی ادامه بدن. اما الان آب کافی برای پر کردن بخش قابل توجه سدها وجود نداره.
روز شنبه ابوذر صالحی، مدیر کل روابط بین الملل توانیر، اعلام کرد از ساعت 13 تا 17، 1 تا 5 بعد از ظهر زمان اوج مصرف برق است و بهای برق در این زمان 3.5 برابر خواهد شد. همزمان مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، از خاموشی برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز خبر داده. او به ایلنا گفته است که اگر بتوانند پدیده نوظهور رمز ارز که تأثیر زیادی در افزایش مصرف برق دارد را مدیریت کنند، قطعا در روزهای آینده با مشکلات کمتری روبرو خواهند بود. برای درک بهتر میزان مصرف برق برای استخراج هر یک بیت کوین، می توان گفت که برابر است با مصرف یک ساعت 720,000 لامپ 100 وات. بر اساس پژوهش‌های یک مؤسسه تحلیل بلاکچین، 4.5% از استخراج جهانی بیت کوین در ایران صورت می‌گیرد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از این طریق سالانه 1 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. شرکت الیپتیک در گزارش خود آورده است که جمهوری اسلامی از طریق رمز ارزها به دنبال بی اثر کردن تحریم هاست. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی و اطلاعات در آلمان را جویا شده است.
رمز ارزها و استخراجشون نیاز به برق بسیار زیادی داره، چون اینها از شبکه‌های کامپیوتری به هم پیوسته و قدرتمندی تشکیل میشن و موقعی که کار میکنن حرارت زیادی ایجاد میکنن که در یک جای گرمسیر مثل ایران نیاز به تهویه‌های خیلی قوی داره و این برق زیادی مصرف میکنه. با توجه به اینکه شبکه برق شبکه‌ای است که در نظر من به خاطر مدیریت بی‌کفایت همیشه در مرز خودش کار کرده، الان این قضیه مزید بر علت شده و باعث این مشکلات شده. حکومت هم به نظر من تلاش جدی نداره در رابطه با قطع کردن برق این فارم‌های استخراج رمز ارز، چون اینها از این قضیه استفاده میکنن برای دور زدن تحریم‌ها و پول‌هایی که میتونن اینجوری از طریق پول‌های دیجیتالی که ایجاد میکنن تحریم‌ها رو دور بزنن و کارهای دیگری انجام بدن. من بخواد زیاد جدی نیستم. مسئله شبکه برق به طور کلان نتیجه بی‌کفایتی مدیریت کلان کشوره. ببینید، ما در کشوری هستیم که نفت و گاز داره، کشوری هستیم که کوهستانی، دارای باد هست، دارای منابع خورشیدی هست، ولی با این وجود این کشور شبکه برقی داره که با یه افزایش 10 یا 15 درصدی به خاطر استخراج رمز ارز شبکه برق کشور کار میفته. این یک مسئله است که نتیجهش بی‌کفایتی مدیریت کلان کشوره.
سخنگوی صنعت برق از 2000 مگاوات برق مصرفی تنها در مراکز غیر مجاز رمز ارزها به تلویزیون دولتی ایران گفته است.
مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز که اینها به بخش خونگی هم کشیدن و شناسایی اینها نیازمند یک کمک اونها هست. ما یک پاداش 20 میلیون تومانی در نظر گرفتیم برای کسانی که این به ما معرفی بکنن و ما بتونیم اینها رو جمع، اگر که اینها جمع آوری بشن بخش عمده ای از اون مصرفی که در حال حاضر به صورت غیر مجاز داره صورت میگیره برچیده بشه، ما مراکز مجاز رو هم از امروز قانون رو به جهت اینکه بتونیم بقیه رو تامین.
مصطفی رجبی مشهدی در مورد مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارزها گفته که این مصارف غیر قانونی به دلیل اتصالهای نادرست باعث آسیب دیدن و حتی سوختن تجهیزات شبکه می شوند که خاموشی هایی را به دنبال خواهد داشت. سخنگوی صنعت برق به خبرگزاری ایرنا از کسری 9000 مگاواتی تولید برق گفته و تاکید کرده که به رغم تلاش ها 9000 مگاوات عدد خیلی بالایی است و صنعت برق نمی تواند همه آن را تامین کند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا.
به نظر من باید از مسئولان کشور سوال کرد که با وجود هشدارا نسبت به تغییرات اقلیمی از دهه 60 و افزایش تبخیر و کاهش منابع آب پشت سدها و کاهش تدریجی بارندگی، چرا از همون اول به فکر روش‌های دیگه و سرمایه‌گذاری وسیع در بخش‌های دیگه نبودند. حتی آقای چیچیان وزیر نیروی دولت اول آقای روحانی که توجه ویژه‌ای به روش‌های جایگزین داشت، بعد از مدتی در عمل تحت تاثیر مافیای آب قرار گرفت. در حال حاضر بسیاری از همون کسانی که تکیه روی ساخت سدها برای تولید برق رو توجیه می‌کردن الان ساکت هستن، چون با وجود اطلاع از تغییرات آب و هوایی و امکان کاهش منابع آب سطحی به خاطر تغییر نظام بارندگی، برای تامین منافع کوتاه مدت دنبال تداوم سدسازی بی‌رویه بودن و امروز نمی‌خوان پاسخگو باشن. تا زمانی که مدیریت آب و تولید برق در دست مجموعه فعلی وزارت نیرو هست و دیدگاه غیر پایدار بر این مجموعه حاکم بمونه و به فکر گسترده کردن منابع تجدیدپذیر تولید برق نباشن، مصرف هم کاهش پیدا نکنه، نمیشه به آینده امیدوار بود.
روزنامه همشهری در گزارشی به نقش نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تامین بخشی از برق کشور اشاره می‌کند و می‌نویسد اگر این نیروگاه با تمام ظرفیت اسمیش کار کند تنها 1000 مگاوات برق تولید می‌کند، که البته بخشی از سال را نیز نیروگاه بوشهر به دلایلی مختلف از جمله تعویض سوخت و غیره خاموش است. همشهری می‌نویسد بر اساس قانون مصوب مجلس دولت موظف شده که 20000 مگاوات برق هسته‌ای تولید کند. 20000 مگاوات به این معناست که 19 نیروگاه دیگر در سطح نیروگاه بوشهر باید تأسیس شود و حتی اگر 20000 مگاوات هم تولید شود، این به معنای تامین کمتر از 1/3 برق کشور است. بهروز بیات، تحلیلگر هسته‌ای در اتریش، به رادیو فردا میگوید زمان برق هسته‌ای دیگر به سر آمده است.
تاریخ مصرف برق هسته‌ای در جهان رو به پایان است، حداقل در کشورهای پیشرفته جهان به طور قطع، و برای ایران در هیچ زمانی، چه در زمان رژیم قبل که طراحی شده و چه الان، هیچ وقت با صرفه همراه نبوده و نمیتواند باشد. نمونه بوشهرشان این را نشان میدهد. دوم اینکه ایران به لحاظ اقلیمی شرایطی را ندارد که برای برپا کردن 20 نیروگاه هسته‌ای مناسب باشد، زیرا که نیروگاه هسته‌ای نیاز به آب فراوان برای سرد کردن دارند و ایران فاقد رودخانه هایی است که بتوان به کمک آنها به این مهم دست زد. فزون بر این، ایران کشوری است به لحاظ تکتونیک فعال، کشوری است زلزله خیز. از این لحاظ نیروگاه هسته‌ای در معرض سانحه هستند و سانحه هایی که می دانیم فاجعه آمیز خواهند بود. و موضوع بعدی این که نیروگاه هسته‌ای با هزینه های بسیار گزاف ساخته می شوند. آیا ایران دارای چنین منابع بزرگ مالی هست؟ سوال اول. دوم این است که برق هسته‌ای هنوز هم جز گرانترین نوع تولید برق. الان دنیای انرژی‌های تجدیدپذیر است و کشور ایران با دسترسیش به 300 روز در سال آفتاب، به منابع بزرگ بادی و حتی منابع بزرگ گرمایش زمین، گرمی زمین، ژئوترمیک به اصطلاح، نیازی ندارد که به همچین تکنولوژی روی آورد.
در پی هفته ها هشدار در مورد خاموشی ها در این تابستان، استفاده از کولرهای گازی در ادارات ممنوع شده است و در استان خوزستان نیز کارمندان از حضور با کت و شلوار در ادارات منع شدند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه اعلام کرد که نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج بررسی صلاحیت‌ها گفته که هنوز نتیجه نهایی را نمی‌داند، اما تأیید کرد که برخی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان مراجعه کردند و برخی به صورت مکتوب اطلاعات دیگری را اضافه کردند. در همین زمینه ارزیابی مهدی فتاپور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در پاریس را جویا شدند.
شورای نگهبان در این مورد ما یک تجربه نزدیک داریم، انتخابات مجلسه. یعنی در انتخابات مجلس که مطرح بود، شورای نگهبان به طور کامل در یک طیف سیاسی کاندیداها رو پذیرفت و در طیف‌های دیگه همه رقبا رو رد کرد، به طوری که جریانات منتقد اپوزیسیون اعتدالگرا حتی در بسیاری از حوزه‌ها کسی رو نداشتن که بهش رأی بدن. یعنی بدون یک در واقع انتخابات رو شورای نگهبان انجام داد و ترکیب کنونی مجلس محصول تصمیم گیری شورای نگهبان و نوع عملشه و همه قرائن نشون داده و همه صحبت ها که همون روال رو پیش میبره. اون چیزی که مورد بحث در درون شورای نگهبان و احتمالاً حالا ما با اختلافات گروه بندی های مختلف شخصی و غیره وجود داره، در درون همین طیف حاضر در حکومت و نیروهای اصلی حاضر در حکومت که کدومشون مثلا باشن و کدومشون با هم رقابت بکنن و چه شکلی انتخابات سازمان بیاره. وگرنه سیاست این بحث که سیاست مثلا کسانی که منتقدن یا از زاویه دیگه میخوان وارد قضیه بشن امکان داشته که رد بشن و بیان انتخاب بشن، این به هیچ وجه مطرح نیست.
آیا تغییر رفتاری از سوی شورای نگهبان در خصوص نحوه احراز صلاحیت نامزدان این دوره از انتخابات رو میتونیم انتظار داشته باشیم؟
متاسفانه درست برعکس این داریم میبینیم. ما همین که شورای نگهبان از قبل میاد قانون میگذرونه، یک سری قاعده هایی رو مطرح میکنه که مطابق اون قاعده ها خیلی روشنه که یک سری از نیروها رو میخواد از قبل کنار بگذاره، به دولت دستورالعمل میده که چنین کسانی رو حق ندارید ثبت نام بکنید و همه صحبت هایی که مسئولینش کردن نشون میده که ما به طور دائم نظارت استثنایی شورای نگهبان از سال 1980 تا به امروز به طور دائم تنگتر کرده حلقه رو. و در این انتخابات میگم کماکان مانند انتخابات مجلس، ما در تنگترین نحوه برخورد رو داریم و هیچ قرینه ای که بخواد این روند تغییر بکنه دیده نمیشه. وضعیتی به وجود آورده که امروز در این انتخابات باید توجه داشت که بخش عمده اخشاری که آگاهانه در انتخابات شرکت میکنن، مسائل اجتماعی رو تعقیب میکنن، امیدی ندارن که از این انتخابات تغییری بتونه به وجود بیاد، حداقل تغییری به وجود بیاد که یک تأثیری در زندگی اونها داشته باشه.
اسامی به صورت رسمی هنوز اعلام نشده، اما برخی از نامزدان این دوره از انتخابات در برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله کلاب هاوس شروع کردن به صحبت کردن و دفاع از سوابقشون و از برنامه‌هاشون. اهمیت کلاب هاوس رو در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران چطور می‌بینید؟
عملاً وضعیت مدیا، وضعیت امکانات ارتباطی که بوده، شرایط رو در جامعه ایران تغییر داده و امکانات آگاهی رسانی، امکانات مباحث سیاسی، امکانات مباحث اجتماعی در کیفیت دیگه‌ای قرار داده. یعنی ما در این 10-15 سال چیزی که در جهان رخ داده در ایران وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته و فعالین سیاسی به خصوص جوان‌ها در این زمینه تحرک بالایی نشون دادن. توییتر، تلگرام، همه اینا هر کدومشون در یک وجهی داره این وظیفه رو انجام میده و الان خب کلاب هاوس هم به عنوان جایی که میشه با هم بحث کرد رو در رو و سوال کرد و جواب داد وظیفه همین وظیفه رو داره انجام میده و خب حکومت هم به طور دائم در رابطه با اینجور امکانات همیشه محدودیت به وجود آورده، ولی تجربه نشون داده که این حکومت نمیتونه تمامی این امکانات رو ببنده و تکنیک در حدی در جهان رشد کرده و امکانات ارتباطی در حدی قویه که به هر حال راههایی پیدا میشه و این امکانات عمل میکنه. کلاب هاوس هنوز جدیده، هنوز محدودیت ها روش اعمال نشده و به همین دلیل هم میتونه خیلی خوب مورد استفاده قرار بگیره و داره میگیره.
در ادامه به نظر شما ائتلاف چه نامزدانی به نفع چه کاندیداهایی رو پیش بینی میکنید؟
من نمیتونم در این زمینه دقیق بگم، ولی اون که مسلمه اینه که اصولگراها تلاش خواهند کرد که در نهایت با یک کاندیدا بیان توی میدون، ولی تا این لحظه اونقدر تشتت درشون بالاست که موفق نشدند. حالا اگر آقای رئیسی عملا به نظر میاد که بیشترین شانس رو داره که بین اونها بتونه امکان همراهی به وجود بیاره و خب اصلاح طلبان کلا به هر حال معلوم نیست کدوم کاندیداشون پذیرفته بشه، ولی اونجور که شورای اصلاحات تصمیم گرفتن اونها بالاخره یک کاندیدا رو معرفی میکنن، یعنی کاندیدایی اگر بیش از یک کاندیدا ازشون پذیرفته بشه قطعاً اونها به نفع هم کنار میرن و یک کاندیدا میمونه. و همینطور هم آقای لاریجانی به نظرم میاد که این تیف یا این سه کاندیداها بیشترین شانس رو دارن برای اینکه در رقابت با هم دیگه قرار بگیرن.
مهدی فتاح‌پور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان در پاریس بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در پی بالا گرفتن زمزمه تبانی بین دو تیم پیکان و سایپا در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، باشگاه پیکان روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن رد هر گونه تبانی در این مسابقه به صحبت‌های نماینده قائم شهر در مجلس اشاره کرد که در نطق خود در مورد این موضوع گفته. کمال علیپور نماینده قائم شهر روز یکشنبه در مجلس با مخاطب قرار دادن عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تبانی در این مسابقه گفته بود:
چند هفته گذشته بین دو تیم باشگاه فوتبال پیکان و سایپا دو خودروساز احساس میکنیم که بوی تبانی، احساس تبانی ایجاد شده. طبق قانون آقای عزیزی خادم، طبق قانون باید از پیکان امتیاز کم بکنید، نه به سایپا امتیاز اضافه کنید. همه مردم فوتبالیست شهرستانهای قائم شهر سوادکو منتظر عدالتن، نه رفیق بازی.
مشکل قطع شدن برق در یکی دو روز گذشته در برخی از شهرهای ایران برای ورزش هم دردسرساز شد. در رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا که با حضور 8 شطرنج باز ایرانی به میزبانی امارات به صورت آنلاین در محل فدراسیون شطرنج ایران در حال برگزاری است، با قطع شدن برق تهران شطرنج بازان ایران به مشکل خوردند و بازی‌هایشان را واگذار کردند. در پی این ماجرا مسئولان فدراسیون شطرنج از وزیر نیرو درخواست کردند که برق ساختمان این فدراسیون در تهران را تا پایان مسابقات آسیایی قطع نکند. پاداش قهرمانان مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک که پیش از این سکه طلا بود در المپیک توکیو به صورت ریالی پرداخت خواهد شد. به گفته معاون وزیر ورزش و جوانان در المپیک توکیو برای نشان طلا 2 میلیارد تومان، نشان نقره 1 میلیارد و 250 میلیون و نشان برنز 750 میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است. پیش از این پاداش مدال‌آوران در المپیک سکه طلا بود که به گفته ورزشکاران مدال‌آور مسئولان ورزش ایران به جای سکه معادل قیمت آن را به صورت ریالی به ورزشکاران پرداخت می‌کردند، اما نه به قیمت روز سکه. و با وجود مخالفت بسیاری از اهالی فوتسال، فدراسیون فوتبال ایران اقدامات خود را برای فروش 2 ساختمان متعلق به فوتبال سالونی را برای پرداخت بدهی به شرکت شستا آغاز کرده. شستا بابت دریافت طلب 2 میلیون یورویش از فدراسیون فوتبال، ساختمان‌های متعلق به این فدراسیون را به نام خود مصادره کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پای هر شبکه تلویزیونی که می نشینیم، پیچ هر رادیویی را که می پیچانیم، لای هر روزنامه ای را که باز می کنیم، این روزها خبری از یک آزار جنسی هست. افرادی آزار دیدند، اعتراض کردند، شکایت کردند و حالا خبر در رسانه ها منتشر شده است. اما بسیاری از کارشناسان و محققان میگویند این تنها نوک قله یخ آزار جنسی در ایران است. بسیارند زنان و دختران که آزار دیدند و سکوت کردند، آزار میبینند و سکوت میکنند. در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کریمی مجد میزبان شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر ساکن بریتانیا هستم، تا با هم بررسی این موضوع بپردازیم که سکوت در برابر آزار جنسی چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد گذاشت. خانم پور عبدالله، به نظر میرسه که زنان بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارند. اینکه بعد از تجربه آزار جنسی در مورد اون صحبت کنند یا ساکت بمونند. به نظر شما کدوم یکی از این دو شیوه میتونه برای زنان خطر و آسیب کمتری بعد از آسیب آزار جنسی داشته باشه؟
من واقعا اعتقاد دارم که سکوت به شدت میزان آسیب پذیری میبره بالا. از اونجایی که واقعا اعتقاد همه کارشناس‌ها بر اینه که آزار جنسی یک تروماست، یک روان زخمه در داستان در واقع اون فرد، در نتیجه از وقت برای اینکه بتونیم ما این تروما رو بخوایم درمان بکنیم، اولین مرحله التیام بخشی اون فردی که در واقع مورد آسیب قرار گرفته صحبت کردن در مورد اتفاقی که براش افتاده است. چون اگر این اتفاق نیفته، تأثیرات روحی روانیش بسیار سنگین خواهد بود. بعضی اوقات خیلی سریع بعد از اون اتفاق ما علائم و نشانه ها رو میبینیم، در واقع بهش میگیم علائم PTSD، اختلال استرس پس از وقوع سانحه، یا بعضی اوقات بعدها میبینیم، مثلا در شرف ازدواج هستن، یا مثلا در شرف مادر شدن هستن، یا یه اتفاقی میفته که مثل همین جنبش مثلا من هم همینطور میتو، که در واقع یک سری چیزهایی که سالها سرکوب شده میاد بالا. در نتیجه صحبت کردن قطعا باید صورت بگیره. منظور من صحبت کردن حتما شکایت کردن و رجوع کردن به نهادهای قانونی و قضایی نیست، ولی صحبت کردن در یک فضای امن و حس این که فهمیده میشن، و مهمتر از همه این که تخصیل برگردن اونها در واقع گذاشته نشه، یعنی اون کسی که اینها رو داره میشنوه درکشون کنه و در واقع بهشون این احساس داده بشه که به هیچ وجه اتفاقی براشون افتاده مقصر اونها نیستن و فردی که خطا کرده هستش که یک مشکل روحی روانی داره و نمیدونه حد و مرزش کجاست.
اما خانم پور عبدالله، ما مواردی رو داریم که صحبت کردن در مورد آنچه براشون اتفاق افتاده، مخصوصا وقتی سنشون کمتر هست، آسیب‌های بیشتری رو هم بهشون روا داشته. مثلا ما نمونه‌ای داشتیم از آزار جنسی در حریم خانه، که زمانی که دختر بچه در مدرسه راهنمایی موضوع رو با یکی از معلمانش در میون می‌گذاره، عملاً منجر به اخراج از اون مدرسه میشه و مادرش در جریان قرار می‌گیره و نه تنها در واقع حلقه امنی براش ایجاد نمیشه، بلکه حتی از اون حلقه امن دوستان و نزدیکانش هم رانده میشه. در این جور موارد واقعا آیا همچنان شما توصیه میکنید به اینکه صحبت بکنن؟
من فکر میکنم که اگر هم صحبت نمیکرد آسیب هایی میدید، که اون آسیب ها رو ما به عنوان روان درمانگر بعدها در واقع شاهد توی دفاتر خودمون هستیم، یعنی آسیب به هر صورت خواهد بود، شرایط ایدئال نخواهیم داشت. ما باید بین بد و بدتر شاید بعضی اوقات یکی رو انتخاب کنیم. این نشون میده که چقدر آموزش در واقع کادر پزشکی، آموزش کادر تحصیلی، آموزش کادر درمان و کادر ورزشی واقعا لازمه برای اینکه افراد بتونن اگر چنانچه مواجه با همچین مسائلی شدن چجوری باید برخورد بکنن. ببینید مثلا من فرض کنیم با کسایی کار کردم که در واقع آسیب اصلیشون اینه که وقتی به مادرشون گفتن فهمیدن مادرشون نمیتونه از پدر جدا بشه، استقلال اقتصادی نداشته، استقلال مالی نداشته، پشتبانی خانوادهشون نداشته، با چند تا بچه اینقدر نمیتونسته بره بیرون، ولی حداقل میتونستم بچه رو در معرض در واقع در دسترسی اون فرد قرار ندن، میتونستم بچه رو تنها ندارم با همسرشون. مثلا من مورد یادم یادم تعریف میکرد که میگفت با اینکه به مادرش گفته بود که پدر من رو مورد آزار قرار میده، بارها میشده که از مدرسه میومده و مادرش خونه نبوده، مادر شاغل هم نبوده، یا مثلا میرفته خونه سگ فامیلش و این دختر رو تنها میذاشته و این پدر در واقع به این بچه آسیب میرسونده. و مثلا اکثر کسایی که من باشون کار کردم خانوم هایی هستن که علارغم اینی که میدونن مادرشون میدونسته هیچ گونه اقدامی برای محافظت از اینها نکردن و در واقع الان خشم و تنفرشون و روابط تیروتارشون بیشتر با اون کسی هستش که کاری نکرده.
خانم پورعبدالله، برای ما از آسیب‌های احتمالی بگید. در واقع سکوت کردن در مورد آزار جنسی چه لطمه‌ای میتونه به فرد آزار دیده بزنه؟
این اولین اتفاقی که میفته طرف به هر صورت احساس میکنه که خودش مقصره و در واقع در یک احساس گناهی میره که این احساس گناه ریشه اصلی افسردگی، ریشه اصلی اکثر بیماری های روحی و حتی بیماری های روانتنی هست. دوم این که از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه فرد استفاده میکنه که در واقع انگار که یک گسلی بین روح و روانش و جسمش ایجاد میشه که میتونه زمینه رو برای آزارهای دیگه فراهم کنه از اون جایی که طرف هست و نیست. در واقع یاد گرفته حس نکنه یا به ارزیابی خودش استناد نکنه، متوجه نمیشه که دوباره داره کی مورد آزار و اذیت قرار میگیره و ازش سوء استفاده میشه. حالا این سوء استفاده میتونه هر سوء استفاده باشه. در نتیجه خیلی اوقات این کسایی که در واقع آسیب دیده هم احتمالی که بارها آسیب دیده باشن بیشتره. مثلا من یادم با یک دختر خانم رومانیایی کار میکردم که در خانواده‌ای که در واقع بزرگ شد آسیب دیده بود، بعد مثلا دوست پدرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، بعد اولین دوست پسرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، متوجه نمیشد که ازش داره سوء استفاده میشه. بعد یک سری اختلالات روحی روانی میتونه ایجاد کنه، باعث بشه که سمپتوم‌هاش، علائمش با یک سری بیماری‌های مثلا با اختلال‌های شخصیتی دیگه اشتباه گرفته بشن و ممکنه طرف به خاطر اون مسئله تحت درمان قرار بگیره، داروهایی بخوره که اصلا ربطی به اون ماجرا نداره، در حالی که مشکلش جای دیگه است. بعد خیلی هاشون به خاطر اینکه وقتی با این مسئله مواجه میشن اینقدر براشون دردناکه که یاد میگیرن فراموش کنن. در نتیجه مثلا فرض کنید اگر ممکنه یک بچه‌ای باشه که هنوز داره میره مدرسه، ممکنه مثلا از نظر تحصیلی یک افت تحصیلی بسیار زیاد کنه، چون اصلا هیچی نمیخواد تو کلش انگار بره، نمیخواد چی یاد بگیره، نمیخواد چی بدونه. ناخودآگاه ها این اتفاق میفته. اکثرا مشکل تمرکز دارن، یادشون میره، اضطراب های شدید دارن، افسردگی های زیاد دارن، اختلال مثلا در تغذیه دارن، اختلال در خواب دارن.
خانم پورعبدالله، آیا ممکن هستش که این آزار دیدن تأثیری بر روی روابط جنسی افراد هم باقی بگذاره؟
ما یا بگیم هایپرسکشوال میشن یا هایپرسکشوال میشن، یعنی در واقع آدم های بالغ شدن که نمیتونن یک رابطه جنسی درست داشته باشن. خانم هایی که علاوه بر اینکه در یک رابطه رسمی هستن، سالها ازدواج کردن، نمیتونن یک رابطه جنسی درست، سالم، یک رابطه بدون ترس، خیلی هاشون نمیتونن یک رابطه با دخول داشته باشن، یعنی واقعا یک طرف دوست دارن که با همسرشون سکس داشته باشن ولی از طرف دیگه بدنشون کاملا قفل میشه، دچار واژینیسم، ما بهش میگیم پرایمری واژینیسموس، دچار واژینیسموس هستن و نمیتونن، یا سکس هایی با دخول دردناک دارن. یا اینکه هایپر سکشوالیتی ما داریم، کسایی که مرتب خودشون در شرایطی قرار میگیرن که مورد آزار جنسی قرار میگیرن، انگار که ناخودآگاه فرد هر طرف خودش رو مثلا میره یه بار انقدر مشروب میخوره و بعد با یک ناشناس فرض کنیم میره خونه، خب احتمالاً که مورد آزار قرار بگیره زیاده. انگار که هر بار میخواد ناخودآگاه بگه من میرم خودم رو در شرایط خطرناک میذارم ولی این دفعه کنترل میکنم که این اتفاق نمیفته. درد ناشی از این ماجرا اینقدر زیاده که مثلا میتونه بستر رو برای یه سری از اعتیادها ما فراهم کنه. مثلا من با کسایی کار کردم که اعتیاد جنسی دارن، یه بخشش برمیگرده به آسیب جنسی در کودکی یا اعتیاد به مواد مخدر یا مواد یا به الکل و این هم یکی از مسائل دارن که من واقعا فکر میکنم حرف زدن و اینکه حتی یک نفر بگه من میتونم درک کنم که به تو چه گذشت و تو تقصیر نداری و مقصر نیستی و خیلی اوقات این در سنین بزرگسالی در دفاتر ما اتفاق میفته.
با سپاس از شهرزاد پورعبدالله روان درمانگر ساکن بریتانیا. شما هم اگر آزار جنسی رو تجربه کردید و میخواید اون رو با دیگران در میون بگذارید میتونید با ما تماس بگیرید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @fardogram. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.